11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. امید نوروزی در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. یک گروه مخالف سوریه میگوید 3 تن از 48 ایرانی روبوده شده در سوریه کشته شدند. و وزارت خارجه ایران میگوید نشست مشورتی تهران درباره بحران سوریه برگزار میشود. سلام، وقت بخیر به شما. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو خواهید شنید. امید نوروزی شامگاه دوشنبه در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. او در وزن 60 کیلوگرم توانست در 2 تایم با نتیجه 2-0 بر حریف گرجستانی خود پیروز شود. این دومین مدال طلای تیم کشتی فرنگی ایران است. روز یکشنبه نیز حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم مدال طلای المپیک 2012 لندن را به دست آورد. یک گروه مخالف سوریه میگوید 3 تن از 48 ایرانی روبوده شده در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مخالفان حکومت دمشق، این 3 شهروند ایرانی بر اثر بمباران نیروهای دولتی در حومه دمشق جان باختند. بر پایه این گزارش، شورشیان مخالف تهدید کردند چنانچه نیروهای دولتی بمباران حومه دمشق را متوقف نکنند، آنها هر ساعت یکی از گروگانها را میکشند. روز شنبه شورشیان مسلح در سوریه اعلام کردند 48 ایرانی را در سوریه دستگیر کردند که به گفته آنها و بر پایه اعترافاتشان وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران این 48 تن را زائر خوانده و خواهان آزادی فوری آنها شده است. همچنین ریاض حجاب، نخست وزیر سوریه، با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. دولت سوریه صبح دوشنبه اعلام کرده بود نخست وزیر این کشور را از مقامش برکنار کرده، اما ساعتی بعد ریاض حجاب در بیانیه‌ای که در شبکه تلویزیونی الجزیره خوانده شد، کنارگیری از به گفته وی رژیم کشتار و تروریسم و پیوستن به مخالفان را اعلام کرد. مخالفان بشار اسد همچنین گفتند 3 وزیر کابینه سوریه نیز همراه با ریاض حجاب سوریه را ترک کرده و در اردن به سر می‌برند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد روز پنجشنبه نشستی مشورتی در خصوص بحران سوریه در تهران برگزار می شود. وی افزود این نشست با حضور کشورهایی که به گفته وی موضع اصولی و واقع بینانه در قبال بحران سوریه دارند برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است هدف از این نشست کمک به مردم سوریه برون رفت از بحران کنونی و بازگشت ثبات و آرامش به این کشور و حمایت از تمام تلاش‌های سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی است. وی افزوده است دعوتنامه شرکت در این نشست از طریق سفرا یا فرستادگان ویژه برای مدعوین ارسال شده است. 200 فعال مدنی و سیاسی و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این نامه امضا کنندگان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، نتیجه آن را ناشی از دخالت کودتاگونه نهادهای نظامی و امنیتی در این انتخابات دانستند. آنها همچنین نوشتند 10 شهروند ایران به قتل رسیدند، جمع وسیعی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، دانشگاهی و حقوق بشر به زندان افتادند و تعداد زیادی از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی، اجتماعی و حتی اقتصادی محروم شدند و هزاران شهروند هدف سرکوب قرار گرفتند. یک روز بعد از آنکه بانک مرکزی ایران اعلام کرد قصد دارد نرخ رسمی ارز دولتی را تغییر دهد، بهای ارز آزاد نیز در بازارهای ایران افزایش یافت و هر دلار آمریکا بیش از 2100 تومان خرید و فروش شد. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، شامگاه شنبه اعلام کرده بود که نرخ رسمی ارز دولتی ظرف 10 روز آینده افزایش خواهد یافت و ارز تک نرخی اعلام خواهد شد. آقای بهمنی اشاره‌ای به نرخ جدید ارز دولتی نکرده بود، اما بنابر برخی گمانه‌زنی‌ها این ارز از مبلغ فعلی 1226 تومان برای هر دلار احتمالاً به 1600 تا 1800 تومان خواهد رسید. در ادامه با بهروز کارونی همراه باشید و برنامه ثابتی که هر دوشنبه از اینجا از رادیو فردا میشنوید. درباره وضعیت کارگران در ایران خواهید شنید در برنامه کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه این هفته برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به موضوع امنیت شغلی کارگران در ایران اختصاص دارد. اما نخست اخبار هفته گذشته که شیرین فامیلی برای من میگوید.
احمد ملکوتی، فرمانده سپاه پاسداران در اسلویه، از فعالیت 1200 بسیجی در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و افزود تلاش بسیجیان این مجتمع در عرصه‌های تولید بسیار ارزنده و تأثیرگذار است. به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر 8600 تن در مجتمع گاز پارس جنوبی مشغول به کار هستند. بر اساس این گزارش، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز گفت با توجه به حجم و گستردگی کار و وجود فرهنگ‌های مختلف در مجتمع، اگر حمایت‌های سپاه، بسیج و نهادهای انتظامی و امنیتی منطقه نباشد، ما نمی‌توانیم موفق شویم. جمعی از بازنشستگان در اطلاعیه‌ای از شرایط کنونی اقتصادی ایران و شرایط کارگران و بازنشستگان انتقاد کردند. به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، آنان با اشاره به اختلاف طبقاتی شدیدتر و نبود تشکل‌های متحد و یکپارچه که مدافع حقوق آنان باشد، افزودند قدرت خرید کنونی کارگران حدود 25% قدرت خرید سال 1358 است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشت اوضاع نابسامان زیستی و شرایط وخیم اقتصادی ایران شامل گرانی روزافزون، اخراج کارگران و بیکاریشان و ماه‌ها حقوق معوقه عرصه زندگی را بر بیش از 10 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان تنگ کرده است. کلمه در ارتباط با مشکلات کارگران و حق آنان بر لزوم ایجاد سندیکا، اتحادیه و یا تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشان تاکید کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مدیریت شرکت ایران خودرو اقدام به قطع تمامی مزایای نقدی و غیر نقدی 1000 کارگر این مجتمع صنعتی کرده است. به نوشته ی سایت اتحاد، در این حال از مقدار پایه حقوق کارگران این شرکت در تیر ماه سال جاری نیز تنها 70% آن پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، شرکت مهرکام پارس از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو نیز با 3000 کارگر شاغل فقط 300000 تومان از دستمزد این کارگران در تیر ماه سال جاری را به صورت علل حساب پرداخت کرده است. و سایت خبر آنلاین از تجمع تعدادی از نیروهای شرکتی و مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش در مقابل مجلس خبر داد. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان به اخراج خود معترض بودند و خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد امنیت شغلی کارگران ایران نوشته که حقوق دریافتی بیش از 30% از کارگران کمتر از میزان حداقل دستمزد آنان است. حداقل حقوق ماهانه کارگران در ایران توسط شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حدود 390000 تومان تعیین شد. حداقل حقوقی که بسیاری از تشکل‌های کارگری به آن معترض بوده و گفته‌اند که جوابگوی هزینه‌های یک خانوار کارگری نیست. علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
کارگری که کار میکنه و در واقع نیروی کار خودشو میفروشه باید در رابطه با ادامه کاریش و تأمین هزینه زندگی و امرار معاشش اطمینان داشته باشه.
در این میان بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، ضمن نادرست دانستن نرخ 30% کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد ماهانه آنان است میافزاید
بیش از 80% کارگرها تو واحدهای کوچک تولیدی دارن کار میکنن. این واحدهای کوچک تولیدی همونهایی هستن که 58% قراردادهای سفید امضا رو به خودشون اختصاص دادن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارشناسان نوشته است که پایه‌ای‌ترین مشکل کارگران ایران وجود قراردادهای موقت کار است و این موضوع به منزله شمشیر داموکلسی بالای سر آنان است و کارگران نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان از جمله پرداخت نشدن دستمزد، کسر حقوق و نداشتن تشکل‌های مستقل اعتراض کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم خلجی، مسئول خانه کارگر خرم‌دره، قراردادهای کوتاه مدت 15 روزه و یک ماه را تهدید کننده امنیت شغلی کارگران دانسته و گفته است همین حس عدم امنیت مانع جدی برای بروز خلاقیت و ابتکار کارگران در زمینه‌های فعالیت آنها خواهد بود. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و برخی از سایت‌های کارگری در برخی از مناطق ایران قراردادهای سه روزه و سفید امضا با کارگران امضا می‌شود. نظر بهروز خباز را در این مورد می‌پرسم.
مسئله قراردادهای موقتی که یک زمانی ما توی شعارهامون توی اول ماه در ایران بود که باید لغو بشه، امروز تبدیل به قراردادهای سفید امضایی که غیر قانونی هم است و هیچ کس هم به گردن نمیگیره.
علیرضا نوایی نیز ضمن تاکید بر لزوم امضای قراردادهای دائم با کارگران معتقد است که بحث تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج گسترده آنان در سالهای اخیر امنیت شغلی را برای کارگران از بین برده است.
کارگری که کار میکنه از هزینه زندگی خودشو بر اساس دستمزد، حقوق و مزایایی رو که میگیره از نظر مسکن، خوراک، پوشاک، عیاب زاد، بهداشت و تامین هزینه تحصیل فرزندانش بتونه تامین بکنه، که این یه بخش مسئلهش برمیگرده به میزان حقوقی که بهش تعلق میگیره. مسئله بعدیش مسئله پرداخت حقوق ماهیانه و پاداش و مزایاشه.
اما به نظر میرسد که بحث امنیت شغلی کارگران فقط در این محدوده مطرح نمی‌شود. برخی از کارشناسان در این ارتباط به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار اشاره می‌کنند. از جمله فرامرز توفیقی، عضو کمیته اصلاح قانون کار، در آخر سال گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت با اصلاح قانون کار شرایط اخراج کارگران در واحدهای تولیدی هموار خواهد شد و به این ترتیب امنیت شغلی آنان از بین خواهد رفت. اما تأثیر نبود امنیت شغلی که شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری از آن انتقاد می‌کنند چه خواهد بود؟ علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
وقتی که کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشند، در وضعیتی قرار میگیرند که همیشه نگرانند از اینکه کارشون رو میتونن نگه دارن یا نه، یا اینکه میتونن از مسئله تامین هزینه زندگیشون بر بیان یا حقوقشون که به موقع پرداخت میشه یا نه، از یک وضعیت روحی قرار میگیرن که اون آرامش لازم رو ندارن که در سر کار که اونم به صورت حوادث کاری خودشون نشون میده. مسئله دیگه در رابطه با وضعیت کارگران با خانواده هاشونن که مشکلاتی رو در خانواده ها به وجود میاره، باعث میشه که فرزندان کارگران منجمله مثلا نتونن به تحصیلشون ادامه بدن و حتی منجر به پاشیده شدن خانواده ها و گسست روابط عاطفی درون خانواده ها میشه.
در همین ارتباط بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، بر تشکل‌یابی کارگران در جهت تامین امنیت شغلیشان تاکید میکند.
گره اصلی مسائل و مطالبات کارگری همانا تشکل مستقل کارگریه. اگر این به عنوان یک خواست عمده در صدر این مطالبات کارگری مطرح بشه، این کاناله که میتونه ما رو در ارتباط با کسب مطالبات به یک فرجام خوبی برسونه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یک کارگر را در مورد مشکلاتش می‌شنویم.
من که یک کارگری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 نیسته، آرد و معده و گوشت همه چی تو دلمه. اصلا چجوری زندگی کنم؟ بچه‌ام هیچی، نمید گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیره و نمیاد.
پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، یکی دیگر از مواد قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 119 قانون کار می‌گوید وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.